واجه بشن اصلا خدا رو خوش نمیاد. بعد تعرفه بذارم اون که میخواد صادر کنه دستش تو جیبش نباشه کلی فایده ببره. بذارید این تعرفه بعد صادر عرض کردم بازم به خاطر سود دینارشون و سقوط ریال ما اینجوری بعد این همه سود ببرن همه چون روال باشه. اینا همه از عدم مدیریت سوء مدیریت همونجوری که باز جناب علی اکبری فرمودن بعد همین مدیریت باشه که آقا امسال چقدر ما کشت باید کنیم چای کشت اصلا دولت بیاد پیش خرید کنه که کشاورزان عزیز ما پارسال خیلی متضرر شدن خیلی ورشکست شدن. حالا این عزیزان که میفرمون پیاز هم تو انبار بوده بله پیازا تو انبار خیلی نگه داشتن ولی اگه تومومی استفاده کردن چون از اون بوده این سمومه که زدن خیلی پیازا تو انبار خراب 100 تن پیاز تو انبار 50 تنش مثلا به کل خراب شد. پیاز هم ظریف حالا سیب زمینی زیاد حالا این مابین به خاطر اینکه سیب زمینی های انباری و سردخونه ای و مال همدان داریم این زیاد نمو و نشون نمیده ولی پیاز خیلی به مشکل برمیخوریم.
خب آقای دکتر اکبری در خدمت شما هستیم. این نکاتی که آقای متبهری فرمودن حالا ایراداتی که مطرح کردن یه سوال دیگر رو به ذهن متبادر میکنه و اون این هست که حالا به هر حال دیروز یک کالایی بود امروز سیب زمینی و پیاز هست فردا ای بسا لبنیات باشه یا نان باشه یا هر موضوع دیگه‌ای که قرار هست بنا به حالا بی تدبیری ها یا سوء مدیریت ها یا ندیدن در مدیریت ها عرصه رو تنگ کنه بر خانوارهای کشورمون عرصه رو تنگ دست ببره به سفره خانوارهامون. میبینیم الان خیلی از موارد حیاتی داره از سفره ها حالا نگیم قطع میشه داره کم رنگ میشه داره محو میشه. چه باید کرد؟ حالا گاهی موقع ها قاچاق مطرح میشه گاهی موقع مسائل دیگه مطرح میشه ولی قاعدتا یک درمان نهایی باید داشته باشه.
درسته. ببین یه استراتژی کلی رو وزارت خونه شروع کرده وزارت جهاد کشاورزی که زمان میبره اما به نظر من موثر هست. این که زنجیری تولید باید کامل بشه یعنی از سفره از مزرعه تا سفره رو خود تولید کننده ها و شبکه هاش رو مدیریت بکنن حتی اگه صادرات هم باشه منافع داشته برگرده به همون خود تولید
آخه میذاریم الان دولت ما وزارت بازرگانی ما میذاریم اتفاق صورت بگیره
در بخشی جاها شروع شده واقعا بی تأثیر هم نبوده مثلا در حوزه حداقل تولید مرغ از زمانی که جوجه ریزی میشه تا بیاد وارد بسته‌بندی میشه بیاد تو بازار نه بعد کفایت اما شروعش به نظر من گام مثبتی در همه قسمت هایی که با سفره مردم در ارتباط به اتفاقات زنجیرهای تولید و اونم از داخل خود شبکه تولید کننده ها و توزیع کننده و مجموعه تشکلشون بتونه این رو مدیریت بکنن بازار را قیمت را صادرات را همه اینها به ارتباط باید در اختیار خودشون باشه. دولت واقعا نمیتونه پیش خرید بکنه. ببینید حالا برای یه حدی که بتونه بازار رو یه تعادل ایجاد بکنه بله ولی در همه قسمت ها ما یک سال خاطر به تقریبا سال 96 بود که به دلیل اینکه گوجه در مناطق جنوبی خیلی محدود شده به سر مزرعه 250 تن شده بود اتحادیه تعاون دوستایی وارد شد خرید شد و یک ضرر هنگفتی کرد بعد دوباره خب ناشار شد به سیستم های بازرسی و حتی به مجلس ما چند بار ازارشون کردیم که چرا انقدر زیان دادی. خب این ورود دولت به یک مجموعه های اینجوری اگر در حد ایجاد تعادل تو بازار باشه و توجیه پذیر اما اگر بخواد واقعا همه محصولات رو بخره و توجیه بکنه یه تکلیف بالای ساقیست که من میکنه. بنابراین خود شبکه ها باید فعال بشن توانمند بشن و تمام این فرایند رو در اختیار بگیرن.
انشاءالله با امید خدا. سپاسگزارم از شما آرزوی موفقیت میکنم برای شما همکارانتون. خدا نگهدارتون باشه. انشاءالله. آقای متبهری ممنونم از توضیحاتتون و حالا اون موردی که آقای دکتر اکبری فرمودن انشالله تحقق پیدا کنه عملی بشه هرچه سریتر و اون این هست که دست اتحادیه های ما دست سندیکه های ما صنوف ما باز باشه در تصمیم گیری هایی که نهایتا به نفع خودشون اقتصاد کشور و مردم هست.
من یه نکته خیلی کوتاه خدمت شما عرض کنم. میفرمایند که تولید کننده باید مدیریت کنند. چگونه مدیریت کنند؟ چندین و چند سال است که میگم باید مدیریت بشه. متاسفانه همیشه ما دقیقه 90 میخوام تصمیم گیری کنیم. مثل همین ذخیره سازی شب عراق این کار دولت نیست که بخواد ذخیره سازی کنه و بالای نامرغوب بخره و اولین ماشین پرتغالش که مثلا بیاد تو میدون باید لکی و نامرغوب و اصلا اسمش میاد که وزارت جهاد میخواد بره خریداری کنه برای میوه شب همین اسمش کلی گرون میکنه بالا رو من برم نامرغوب میخرم. بعد مدیریت بشه آخه چند سال دیگه ما چقدر داریم میگیم آخه دیگه
سپاسگزارم. همین آرزویی که من کردم همین هست. امیدواریم که به هر حال مسئولان
رو ببینیم دیگه.
امیدواریم مسئولان رو به این نتیجه برسن که ایشالله. به هر حال اگر به بخش دست خصوصی بسپاریم، به دست بخش خصوصی بسپاریم، قاعدتا
تجارت بله. بخش دولتی جز این که زهرش تو به خود دولت و به بیت المال و به خود مردم و خود غیر از این نیست، فقط بعد سپرده بشه بخش خصوصی.
ان شاء الله موفق باشید. خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. خدا.
ساعت 8:05 صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
دلم عمری میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تا، واسه این دل سرگشته بیار. دیگه وقت بشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات. خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار. هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان.
اما عنوان امسال رونق تولید که موضوع پیام هفته ما هم هست، که از شما شنوندگان هم خواسته بودید با ما تماس بگیرید و برامون پیامک بفرستید و نظرات خودتون رو به ما اعلام کنید. میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای اصغر مصاحب، معاونت محترم صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران. سلام عرض میکنم. صبح حضرت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. ما درباره رونق تولید اگر صحبت می‌کنیم، اگر راجع به حرکت‌های رو به رشدمون، رو به توسعه‌مون صحبت می‌کنیم، قاعدتاً نمیگم نیم نگاه یا نگاه کوچک، یکی از امیدهامون به صنایع کوچکمون هست، شهرک‌های صنعتی هست، حتی گاهی موقع‌ها یک عنوانی هست لکه‌های صنعتی. اینها خیلی حرکت دهنده هستند، خیلی تسهیل کننده میتونن باشن برای حرکت ما به سمت توسعه اقتصادی کشور. به ما بفرمایید که در سالی که مزین شده به نام رونق تولید، نقش صنایع کوچک ما، شهرک‌های صنعتی ما در این تحقق پیدا کردن این عنوان، این شعار چه خواهد بود، چه خواهد شد و چه برنامه‌ریزی خاصی تو این حوزه باید صورت بگیره جناب مصاحب؟
بله. عرض کنم که خیلی ممنون از توجه از سالی و همکارانتون به حوزه صنایع کوچک و اینکه به هر حال یک صنایع کوچک به عنوان یک رکن اصلی برای توسعه اقتصادی دیده شده. همونجوری که مستحضر هستید، حوزه صنایع کوچک نزدیک به 90% سهم صنایع را در سطح کشور داره و طبیعتاً تاثیرگذاری مستقیمی در عرصه اقتصادی داره. این نسبت را در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر می‌بینید و سهمشون را در حوزه اقتصاد بیشتر. از این رو به هر حال پیرو نامگذاری سال و البته طبیعتاً در سنوات گذشتم که ارتباط مستقیمی شاید با این حوزه داشته، توجه ویژه‌ای در وزارت صنعت معدن تجارت به حوزه صنایع کوچک بوده. امسال 7 راهبرد اصلی رو وزارت خونه در نظر گرفته و طبیعتاً سازمان هم، سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی هم 3 محور اصلی برای برنامه‌هاش در نظر گرفته برای اون منظوری که از سالی بهش اشاره کردید. من این 3 محور رو به اختصار اشاره می‌کنم خدمتتون. یک بخشش که طبیعتاً بخش زیرساخت‌ها برای آماده سازی اینکه واحدهای تولیدی بتونن مستقر بشن در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و غیره که برنامه اصلی به صورت روتین داره انجام میشه. خب امسال با رویکرد متفاوت و با همیت بیشتر با هماهنگی سایر دستگاه، من میخوام اینجا یه نکته ای رو عرض کنم. اگر ما ملاکمون رونق تولید هست، باید همه این تبدیل بشه به یک خواسته ملی و همه ارکان تو این قضیه درگیر بشن. این نمیشه که ما فکر کنیم که چون عنوان تولید اومده صرفا وزارت صنعت معدن تجارت یا چند تا وزارتخانه مثل جهاد و غیره درگیره، که اصلا همه ارکان باید، همه دستگاه، همه قوا باید تو این قضیه همراهی بکنن. این یک بخش توسعه زیرساختیه. یه حوزه دیگه‌ای که به عنوان محور اصلی در نظر گرفته شده بخش تمرکز بر مسائل اشتغال سازیه که ما در این حوزه حمایت از بنگاه‌ها رو داریم، زنجیره تامین رو داریم، گشایش‌های صادراتی رو داریم. رویکرد بسیار خوبی توی سازمان وجود داره. ما در صدد هستیم که انشالله شرکت‌های مدیریت صادرات رو تقویت کنیم و از طرف کنسرسیوم‌های صادراتی رو داریم، خوشه‌های کسب و کار رو داریم که کمک می‌کنه که این هم‌افزایی در بین واحدهای تولیدی به وجود بیاد و بتونن توسعه صادرات رو داشته باشن و کیفیت تولیدشون رو ارتقا بدن. و محور سوم رو در قالب تامین منابع مالی دیدیم که در قالب سرمایه درگردش کمک‌هایی است که در قالب سرمایه درگردش به واحدهای تولیدی میشه و میدونید که یکی از برنامه‌های اصلی وزارتخونه کمک به نوسازی و بازسازی صنایع است، چون به هر حال تعدادی از واحدها اساسا نیاز دارن که این کمک رو دریافت کنن. این 3 محور اصلی اما در مجموع 7 راهبرد وزارتخونه داره که خب یه خود کلانتر از این موضوع هست و معطوف به فرمایشات مقام معظم رهبری که مستحضر هستید که اگر ما یک تحلیل محتوایی رو اون قضیه داشته باشیم، 2-3 قسمت رو میتونیم در اون ببینیم. یکیش توصیه هاست، یکیش فوایده و یک قسمتی هم الزاماتیه که برای این کار اومده شده. من عرضم در قسمت قبلی که اشاره کردم که همه دستگاه ها و همه قوا باید پای کار باشن، به اون قسمت الزاماته که مقام معظم رهبری هم اشاره داشتن بهش. این باید تبدیل بشه به یک باور ملی و توقع از یک سازمان، یک نهاد یا یک وزارتخانه خاص نباشه. نمیشه که سیاست های اقتصاد کلان، ارزی و پولی، مالیاتی، یعنی هر کدوم مسیر خودشون رو برن و بخوایم رونق تولید اتفاق بیفته. سازمان برنامه باید این قضیه به جد کمک باشه برای واحدهای تولیدی که بشه این اتفاق بیفته. من یک نکته هم اشاره کنم. اگر که اون تحلیل محتوا رو که عرض کردم در قسمت توصیه‌ها داشته باشید، ببینید این که میگم همه قوا، مقام معظم رهبری فرمودن تمرکز دولت در رونق بخشیدن، اگر سرفصل هاشو داشته باشیم، وضع مقررات توسط مجلس، ورود مردم در تولید، ایفا نقش قوه قضاییه و همکاری مسئولین در شورای اقتصادی، هماهنگی بین قوا، من عرضم اینه که اگر همه اینها اتفاق نیفته ما به اون خواسته اصلیمون نمیتونیم برسیم. بنابراین این یک عزم ملی رو میطلبه توی این قضیه.
یکی از مسائلی که شما روش تاکید داشتید یک سری بایدهایی بود، باید و نبایدهایی بود که فرمودید ارگانهای مختلف، نهادهای مختلف باید بهش توجه کنن. حالا سازمان امور مالیاتی هست، سازمان برنامه بودجه هست، حتی مجلس شورای اسلامی هست و سایر ارگان ها نهادهایی که درگیر و دخیل هستن که قابل اسمردن هم نیست به قدری زیاد هستن، این نشان از یک مدیریت بین بخشی یا یک لزوم وجود مدیریت بین بخشی رو میطلبه. این مدیریت بین بخشی، حالا سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و معاونت صنایع کوچک، قاعدتا حالا میتونه نگیم اگر رهبر، اگر نگیم لیدر، الا اقل میتونه گوشزد کنه نکاتی رو که به درد این مدیریت بین بخشی میخوره. یعنی اگر یک جایی یک نقصانی وجود داره، یک موردی وجود داره که باعث میشه به رونق تولید ما لطمه بخوره، گلوگاه ایجاد بشه در بخشی، حالا این حتما باید تذکر داده بشه. چه قدمی داره برمی داره معاونت صنایع کوچک به ویژه تو این حوزه؟
من خدمتتون عرض کنم، البته نکاتی که من اشاره کردم بر اساس فرمایشات پیام نوروزی بود که اما فرمایش شما متین، ما در معاونت صنایع کوچک رویکردهای مختلفی داریم تو این قضیه. ما به هر حال باید توجهمون به حوزه مثلا دانش بنیان و شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ ها باشه،
چون تصور بنده این هست که شما بیشترین درگیری رو، بیشترین نزدیکی رو در واقع با تولید ما دارید.
دقیقاً دقیقاً همونجور که عرض کردم، سهم بسیار وسیع رو در مواجهه با واحدهای تولیدی داریم. 90% به هر حال واحدهای تولیدی کشور در حوزه صنایع کوچک است. من عرضم اینه، اونجا ما چند تا کار میتونیم بکنیم علاوه بر مباحث حمایتی که بهش اشاره کردم در بخش اول صحبت ها. ما به هر حال مثلا شرکت دانش بنیان و اصلا مقوله ارتباط صنعت و دانشگاه و توسعه اقتصاد دنیا دانش بنیان را به عنوان یکی از محورهای اصلی کارمون به عنوان مثال در نظر داریم. از این جهت با وزارت علوم، با صندوق نوآوری شکوفایی، با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارتباط مستقیم داریم، توسعه روابط داریم، همکاری های مستقیمی داریم برای اینکه تقویت کنیم واحدهای تولیدیمون رو در این حوزه.
بله.
در حوزه صادرات با دستگاه های مختلف از جمله سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری و بقیه موارد درگیر هستیم که عرض کردم، کنسرسیوم های صادراتی، ایجاد شرکت های مدیریت صادرات، ایجاد خوشه های کسب و کار برای رونق بخشیدن به این حوزه یکی از کارهای اصلی در حال معاونت هست. یعنی این که ما در حوزه تامین مالی و مباحث دیگه ارتباط خوبی رو با بانک ها داریم، با سازمان برنامه داریم، با وزارت اقتصاد داریم، در این زمینه داریم همکاری خوبی رو انجام میدیم. خوشبختانه قوه قضاییه دادستان ها برای حمایت از واحدهای تولیدی از سال گذشته وارد به هر حال این عرصه شدن، کمک کردن به ما و توقع داریم در حوزه مالیات و بیمه هم این اتفاق بیفته که در حال رایزنی هستیم. مدت هاست که در حال رایزنی هستیم و امیدواریم که امسال به مدد بالاخره این فرمایشات و تصویری که مقام معظم رهبری بدن برای دوستان هم پای کار باشن و بتونیم کمکی به
به امید خدا انشاءالله. سپاسگزارم از شما جناب مصاحب، آرزوی موفقیت داریم برای شما، برای همه همکارانتون و مجموعه اقتصادی کشور. انشاءالله با
امید، انشاءالله
پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار. اما بریم سراغ آخرین بخش گفتگوی امروز و بریم سراغ بازارچه خبر و ببینیم که اوضاع و احوال و قیمت‌های یک سری از اقلام، دلار، سکه، ارز، طلا و جواهر در چه وضعیتی است. میهمان ارجمند ما مثل همیشه جناب آقای دکتر کشتیارای. سلام، صبح بخیر.
خیلی متشکرم آقای هاشمی. سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب آقای شنوندگان عزیز و همچنین همکاران محترمتون.
سپاسگزارم. دوشنبه هست و طبق روال معمول ما مزاحم شما هستیم. بشنویم و استفاده کنیم از فرمایشات شما.
خواهش می‌کنم، با افتخار. امروز خب هنوز قیمت جهانی طلا تغییری نداشته، یعنی در حد 1 دلار بوده. هر اونس طلا در حال حاضر 1292 دلار هست. از اول سال که شروع بازارهای جهانی بوده تقریبا میتونیم بگیم که قیمت جهانی طلا با کاهش مواجه بوده. حدودا 15 دلار قیمت اونس جهانی از اول فروردین تا امروز که 19 هم هست کاهش قیمت داشته، حدود 15 دلار. و ولی ما از در دو روز گذشته با توجه به خب میدونید که از دیروز هم ماه شعبان شروع شده و ما در این ماه مناسبت‌های مذهبی خیلی خوبی رو داریم و قبل از ماه مبارک رمضان هست و طبیعتاً خب خیلی از مراسم و معمولاً جشن‌های که گرفته میشه مثلا برای ازدواج جوان ها یه تقاضایی برای خرید سکه در بازار ایجاد میشه به صورت طبیعی و سنتی که در سالهای گذشته بوده و این دو روز گذشته این تقاضا در بازار باعث شد یه مقداری هم قیمت سکه افزایش پیدا بکنه و البته قیمت ارز هم به افزایش مواجه بود که اون هم تأثیرش رو هم روی قیمت سکه و هم روی قیمت طلا گذاشته. آخرین نرخی که الان خدمتتون میگم با توجه به همین اونس جهانی و قیمت ارز هست که این قیمت آخرین معاملاتی هست که انجام شده. قیمت سکه تر قدیم 4,700,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 4,855,000 تومان و قیمت نیم سکه 2,630,000 تومان، ربع سکه 1,710,000 تومان، سکه های یک گرمی هم 920,000 تومان به فروش رسیده. البته این قیمت هایی که الان دارم میگم به نسبت روز شنبه صبح خب کاملا تغییراتش محسوس هست که مثلا سکه در حد حدود 150,000 تومان افزایش قیمت رو در دو روز گذشته داشته. قیمت هر مثال طلا هم که مبنای قیمت در بازار کشور برای خرید و فروش مصنوعات هست، هر مثال 1,900,000 تومان هست و هر مثال طلای 18 عیار 2,018,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار هم 438,800 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 487,600 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 512,000 تومان، یک گرم طلای 22 عیار 536,400 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 585,100 تومان. به نظر میاد آقای هاشمی امروز البته با توجه به کمتر اشاره کردید دوشنبه هست بازارهای جهانی شروع شده، احتمال تغییرات مختصری روی قیمت اونس جهانی هست. بیشترین تغییرات ما در حال حاضر روی قیمت طلا متأثر از قیمت ارز هست که خب این روزها هم نوسان داره با توجه به ما به اصطلاح داد و ستدهای اقتصادی و همچنین قیمتهایی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه و اون میتونه تاثیر بذاره روی قیمت طلا و سکه و طبیعتا ما یک نوساناتی رو امروز خواهیم داشت که انشاءالله در برنامه بعدی در خدمتتون خواهم.
حتما خواهش میکنم. تصور شما و پیش بینی شما حالا با توجه به نزدیک شدن حالا ایامی که انشاءالله منجر به جشن ها و عروسی ها خواهد شد افزایش قیمت هست، حالا منهای اختلافات و نوسانات قیمت جهانی در با توجه بازار خودمون؟
بله ببینید قیمت طلا هیچ وقت حبابی روش ایجاد نمیشه، ولی سکه با توجه به اینکه خب واگذاریش از یک ارگان به خصوص مثل بانک مرکزی هست طبیعتا عرضه و تقاضا میتونه تاثیر روی قیمت داشته باشه و الان هم همین اتفاق افتاده. ما در دو روز گذشته شاهد بودیم که حباب سکه یعنی اون تفاوت قیمت واقعی با قیمتی که داره داد و ستد میشه از مثلا 470,000 تومان هر قطعه سکه به حدود 550,000 تومان افزایش پیدا کرده و این نشون میده که در بخش سکه بله عرضه و تقاضا میتونه تاثیر روی قیمت داشته باشه، ولی ما در بخش طلا هیچ مشکلی نیست، یعنی هر چقدر هم که تقاضا باشه چون منابعش یعنی وارداتش آزاد هست میتونه تامین بشه، ولی سکه یه مقدار این رو داره. ولی به نظرم میاد البته میگم حالا معمولا ما الان امروز روز دوم ماه شعبان هست تا اواسط این ماه همین ماه شعبان رو این نوسانات رو روی قیمت سکه مخصوصا داریم به دلیل همه عرضه و تقاضا، ولی بعدش دیگه به روال عادی برمیاد.
سپاسگزارم از شما جناب آقای کشتیارای، ممنونم از هم صحبتتون و آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم،
خدا نگهدار. موفق باشید، خدا نگهدارتون. امروز هم به پایان رسید. انشاءالله فردا صبح با صبح و گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. پیشا پیش روز پاسدار و میلاد با سعادت آقا امام حسین علیه السلام رو به همتون تبریک می‌گم. لحظه هاتون شاد و لب هاتون پر از لبخند. تا فردا.
صبحتون بخیر و نیکی. در دومین روز از ماه شعبان در خدمت شما عزیزانی، ماهی پر از خیر و برکت، شور و شادی. امیدوارم هر جا هستین لبهاتون پر از لبخند باشه.
آخر الزمان، تو روایات ما هستش که شیطان تمام تیرای ترکشش رو رها میکنه به سمت مؤمنین، برای اینکه اعتقاداتشون رو بگیره، برای اینکه مؤمنین دچار لغزش و ریزش بشن، برای اینکه به هر حال اونها رو مثل خودش جهنمی بکنه شیطان. لذا امام صادق علیه السلام با زراره ظاهرا نشسته بود، حضرت از سختی های آخر الزمان گفت، زراره گفت ما چیکار بکنیم؟ امام صادق فرمودن این دعای غریق رو خیلی بخونید، این دعای غریق رو، یعنی اولا خودتون اون در آخر الزمان مثل غریق بدونید که آدم باید تکیهش به یه جایی باشه و اونجا تکیه به خدا بکنید و از او بخواید که نگهتون داره، به خودش آدم تکیه نکنه. این دعای غریق رو زیاد بخونید که یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. این رو خیلی بخونید. به ما گفتن دعای عدیله رو مثلا خیلی بخونید که تو حتی دم مرگ هم اعتقاداتتون با پاورجا باشه. دعای تعقیبات نماز، رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا و بالاسلام دینا و بالکعبه قبلتا، این دعا رو تا آخر تو تعقیبات نمازتون، که یه دور در واقع اقرار به اعتقاداته، یه دور اعتقادات رو مرور کردنه، گفتن زیاد بخونید. زیارت آل یاسین رو که توش اعتقادات مرور میشه که ان الموت حق و ان الصراط حق، تو زیارت آل یاسین است که اعتقادات تثبیت میشه. خب ببینید، به ما گفتن که آخر الزمان جوری هستش که باید برای اینکه اون طوفان‌ها نگهتون داره یه کارهایی انجام بدید. اونجا طوفان‌ها در راهه، واقعا هم هست. اینو شاید حتما برخورد کردید که گفتن تو روایات ما هست که ایمان‌های انسان‌ها دو جوره، بعضی از ایمان‌ها ایمان‌های مستقره، بعضی ها ایمان‌های مستودع. این تو اصول کافی بابیست. ایمان‌ها بعضی ها مستقر یعنی پابرجا با ثبات و محکم، بعضی ها مستودع، ودیعه است، آریه است، خیلی زود مثل امانت که آدم میگیره از دست میگیری به دست دارتو برمیگردونه. بعضی از ایمان ها اینجوری شله. خدا رحمت کنه یه استادی بود، میگفت گاهی موقع ها ماها ایمان هامون رو باید جورای محک بزنیم ببینیم سفتیم یا شلیم. بعد خود ایشون میگفت، میگفت ماها، خودم میگم و ماهی که گاهی موقع یه وزوز پشه و مگسی که خوابمون خیلی میاد اذیت میکنه، کفرمون در میاد، خودمونم میگیم کفرمون در میاد، گاهی موقع حتی کفرم میگیم، اینو دیگه خدا بر چی خلقش کرد. شما گفت ببین ما با یه ایمانمون اینجوریه، با یه پشه و با یه مگس این ور اون ور میشه. بعضی از ایمانها ایمانهای آریه‌ای هست، شله.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین. شما خوبان میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک 301035 روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همراه شما عزیزانیم، اگر مایلید برنامه ای رو مجدداً بشنوید میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید www.radiogoftogu.ir.